أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين.
اللهم صل على محمد وآله.
سخنمون در رابطه با این نحو حضوری بود که اسلام نسبت به همدیگه تحت عنوان بر به اخوان یا برادری نسبت به همدیگه پیش آورده است و مسلم مسلمان ها خودشون به خوبی متوجه هن. اون جایی که این دستورات عمل نمیشه، خب به قول خودشون کم میارن. کم آوردن که صرفا کم آوردن مادی نیست، ما در جدایی از همدیگه اون برکات اسلام رو نخواهیم داشت. وقت تأکیداتی که در روایاتمون داریم هم در رابطه با نزدیکی است که فردها آشناها در مسائل اجتماعی پیش میاد که ما علاوه بر این که فردن نسبت به هم باید یک انس خاصی داشته باشیم، برای اینکه یک جامعه‌ای یک تمدنی رو شکل بدیم، خب می‌بینیم این روایات خیلی اساسی کار ازش میاد. در تاریخی که مشکل بشر امروز اصطلاحاً میگن فردگرایی، ایندیویدوالیسم، به قول خداشون انسان ها دیگه هر کدوم یه سلولند، جدای از هم دیگه، یه ارگانیزم به قول معروف نیستن، یک مجموعه نیستن. شما مثلا بدن رو ببینین، معده به کمک مغز و ریه و قلبم میاد، قلب به کمک همه اعضای بدن میاد. نظام اجتماعی باید ارگانیکی باشه، نسبت به هم حیات حس کنه. عنوان بحثی که اون جلسه قبلا خدمتتون داشتیم، جلسات قبل، تحت عنوان در راستای نسبت ما با مردم و مردمی کردن نظام اسلامی است. شما بخواید و نخواید امروز بشر جدید گرفتار یک نوع بی‌آیندگی است و فکر میکنه حالا اگه مثلا پولاشو تو بانک بذاره نمیدونم این کارا آینده براش میشه. هیچ وقت بی‌آیندگی با اینا حل نمیشه. بی‌آیندگی یه راهی است که انسان افق حضور رحمت الهی را حس میکنه. و باز دیدین که میگن جهان زندگی دیگه برامون جذاب نیست. خب راست میگن، اما نمیدونن راه جذابیت زندگی چیه. من حالا در خدمت شما این روایت ها را یا با این آیه قرآن که شروع شده است میخونیم، ببینین مسائلمون رو یخته روش فکر کنیم. بی آیندگی، عدم جذابیت، جدائی ها، هم دیگر را نفهمیدن. حالا اینا در ذهن عزیزان باشه. حالا ببینید آیات و روایات چطوری اتفاقا اومده است که ما را از همین سیاه چالها و قارهای تاریک خودبینی و خودخواهی نجات بده. روایت این آیه قرآن را دارید، سوره آل عمران آیه 159. خداوند به پیامبر خود صلوات الله علیه و آله
و
بعد از جنگ احد است. خب جنگ احد ما شکست خوردیم و بعدم اکثر بچه مذهبی ها و مسلمان ها که اومده بودن جنگ فرار کردن. هرچی هم بهشون گفتن واسید آقا آخه کجا دارید میرید، پا رو گذاشتن به فرار. عده کمی موندن. خب علل قاعده خیلی کار همچی اصلا جالب نبود. حالا ببینین آیه که اومد نشون میده پیامبر چطوری برخورد کردن، که خدا به پیامبرش میفرماد که این نوع حضور حضوریست که دینداری را ممکن میکنه. اشاره کردم توی یکی از این جلسات، ولی حالا کامل آیه رو ببینین. بعد از این جنگ، بعد از این فرار بعضی از مذهبی ها، آیه اومد که فبما رحمت من الله لنت لهم. پیغمبر این که تو با اینا کوتاه اومدی، لین بودی، سخت نگرفتی، این از رحمت الهی بودا، لطف خدا بودا. ولا كنت فظا غليظ القلب لانفذوا من حولك. اگه یه خورده سخت گرفته بودی، اغماز نکرده بودی که میخوام ببینم کی فرار کرده است، لانفذوا من حولك. ادامه شه ببینید، فعفو عنهم. ما بخوایم به زبان خودمون معنی کنیم، آقا شطور دیدی؟ ندیدی، ول کن. اما واژه اغماز هم از همه، فعفو عنهم، تازه چی؟ واستغفر. یعنی از خدا بخوای که اگه ضعفایی هم این بچه مسلمان ها داشتن، اشتباهاتی هم داشتن که داشتن، بخوا از خدا که ببخشدشون، اصلا بپوشون اون عیبشون رو. قفران دیگه دیدین اون کلا خدا میذارن سر آدم، میگن مقفر، یعنی که مثلا این شمشیر نخوره تو سر طرف، پوشیدنی را پیغمبر پیشه کن. و شاور هم فلعمر، و تازه باشون گفتگوی در میون بگذار. ببین با کیا داره میگه. و یه وقت از کفارن، بحث کفار نیست، همین بچه های مذهبی که گاهی انتظار ازشون نمیره. بعد پیامبر اونجور برخورد کرده است، حالا خدا تازه تأیید میکند اون نوع برخورد پیامبرا که سخت نگرفتن. بعد تازه میفرماد که هم ببخششون، هم براشون طلب غفران بکن، هم که باشون مسائل در میون بگذارین. خیلی چیز عجیبی است که حالا نمیتونیم روش بمونیم. تو سوره آل عمران عرایزی نسبتاً بیشتر از این شده است. و حالا در این رابطه میخوام اصل قضیه را بگم که ما چه کار باید بکنیم که کنار هم باشیم. وقتی این روحیه کنار هم را دین ما چه دستوراتی داده است و این که زندگی برامون جذاب نیست، این که جلو نمیرد اونجور که ما میخوایم حیاتمون، حالا بگردیم ببینید تو روایات ما چطوری با ما برخورد کردن. این روایت از امیرالمومنین علیه السلام را ببینید، حضرت میفرماید سه چیز موجب محبت دیگران میشود: الدین و تواضع و سخا. روش خودتون فکر کنید، یعنی از دینداری کوتاه نباید بیایم. حالا دینداری، حالا بعد خودشون میگن یه دینداری که همراه با وارستگی باشه، بعدم تواضع. روش خودتون خیلی فکر کنید. ما بنا نیست که کسی را بشکنیم. حالا خیلی من نگران، گاهی توی همین انتخابات دادم انتظارش نیست، بعضی ها یه جوری یقه هم دیگه رو گرفتن، به خصوص حالا تهران این خیلی بدتره. اصلا این خبران نیست. و تواضع از این روش، بعدش هم سخا. یعنی تا میشد ما باید دست گشودهی داشته باشیم، به هر بهونهی باید ببخشیم. خیلی خوبه با. یعنی این که واقعا این سیره قشنگی که اصلا بچه دار میشه طرف به یه بهونه، قدیم ما میگفتیم پته قنداقش میذاشتن، خیلی کاری بهونه بود اینا، خونه دار میشد یه جوری براش مثلا هدیه میبودن. اینا یه حیات عجیبی سراغ دو میره و نتیجهش این میشه. حالا با هم بازم میریم، باز حضرت در ادامه فرمان در یه روایت دیگه، بل حلمه تکثر الانصار، با حلم دیگه، حلمه که دیگه خودتون ملاحظه کردین این بردباری باعث میشه که یاران انسان زیاد بشن. این یاران انسان زیاد بشن یعنی چی؟ یعنی همدیگه را خیلی دوست بداری. معجزه میکنه همدیگه را دوست داشتن. بشر امروز یکی از مشکلاتش عرض کردم تنهاییه، یعنی پهلو هم که هستن تنهاند. گاهی زن و شوهرها تنهان، بهش میگن دیگه طلاق اون جنینی. این چی شد؟ خب برای اینکه اهل حلم نیستن. حضرت میفرمان این حلم تو را یه انسانی میکنه که در نسبت با بقیه حس حضور دارید. بالحلم تکثر الانصار. باز این روایت ببینید از حضرت صادق، یعنی شما همین جام که میفرماد بالحلم تکثر الانصار، مگه حضرت آقا نمیفرماد باید نظام را مردمی کرد؟ خب مردمی کرد یکیش همین حلم است. یعنی ما باید هم دیگه را با بردباری کنار هم باشیم. خب معلومه، خب فلان آقایی فلان خانمی ممکنه یه برخوردی بکنه شایسته نیست. خب میگن مردم داری و مردمی کردن نظام، سر به سر مردم نگذاریم. گاهی دیدیم که ادارات ما خیلی بعض موقع ضد مردمی هست. یه اشتباه یک ارباب رجوع میکنه پدرش در میارن. خب این درست عکس نظام اسلامی است که حضرت آقام در صحبت دیروزشون، پیروزشون با دیروز بود یا پیروز بود با مردم تبریز، فوق‌العاده بود که اومدن خوبی های موفقیت های نظام رو گفتن، ضعف رو هم گفتن. خب ما که با همین دستورات دینی میتونیم از این ضعف عبور کنیم. حضرت امام صادق میفرماند که همدردی و مواسات با برادران دینی وسیله تقرب به خداست. فرمان تقربوا الی الله به مواسات اخوانکم. مواسات را بگیرید، مثلا اینکه مراعاتشون رو بکنیم، حتی در امور مثلا اقتصادی. مثلا ما میدونیم مثلا ماه شعبان تو دعای ظهر میخونین دیگه شجرت النبوه. یکی از خواست دادون از خدا این است که خدایا امکاناتی بهم بده تا بتونم رفع خلأ زندگی بقیه را بکنم. اینجا همین را میخواه. میگن که این تقرب و الالله، به خدا میخواید نزدیک بشین به چی؟ به مواسات اخوانکم. بالاخره باید حواسمون باشه یه دهی کم آوردن، ما چیکار کنیم؟ نمیشه که نگردیم. ما به رفقا عرض کردم اخیرا که خیلی خوب، ناقل طرف قرض میخواد، بعد شما هم نداری بده، اما یه تکه طلا داری، اگه بفروشی و بدهی به این، بعد که دوباره میخوای بخری یه کمی ضرر میکنی، ولی نفعی که بردی از این که اینا مشکلش حل کردی که خیلی بیشتر از اینه که بله حالا مثلا ممکنه یه کمی ضرر کنی. آخه این چه ضرری است که ما الان یه مشکل بزرگی یه کسی را میتونیم حل کنیم. حالا بیزداد بعضل حالا میرسیم بعض پیشگهش، گاهی قرضم خودش یه زندگی به آدم میده. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله میفرماند که امرنی ربی به مدارات ناز کما امرنی به اداء الفرائض. میگه خدا اینجوری به من دستور دادن که با مردم مدارا کنیم، همون جور که دستور دادن واجبات انجام بدیم. دستگاه عجیبی است این روایت، یه مجموعه روایت. وقت مدارات هم به نظرم تو فرهنگ ما معلومه است. آقا بگم با طرف مدارا کن، چه مدارات اقتصادی، چه مدارات اخلاقی، چه مداراتی که به جوری مثلا حالا سخت نگیریم به طرف به هر بهانه ای. پیامبر خدا بفرمان اونجور که خدا به من دستور داده است واجباتو ادا کنم، همونطور گفته است که مدارات با مردم داشته باشیم. حالا شما حساب کنید انقلاب اسلامی اگر نتوند این مسئله را بین مردم حل کنه، خب چه فرقی با انقلاب با مثلا اروپا میکنه؟ اونا پدر مردم را در میارن، با رسانه هاشون پنهان میکنن، فوقش ما حالا پدر مردم را در میاریم پنهان هم نمیکنیم. دست این خبرنگار را درد نکنه که گاهی نمیذارن همه چی قایم بشه. اما این راه اصلیش نیست. راه اصلیش نیست که ما مدارات مردم را در ساده ترین مسئله تا بزرگترین مسئله فکر کنیم روش. مثال، چون مثال خودتون بهتر دارید نمیزنم. باز این روایت از پیامبر خدا را ببینید، میفرمان که مدارات و ناس نصف الایمان و رفق بهم نصف العیش. مدارات با مردم نصف ایمان است و رفق به مردم، رفقا میگم خودت میگم رفاقت تو فارسی، این رفاقت اصلش عربیه. مثلا رفیقتون اگه یه خطا کرد بهش میگه نکن، نمیگن رفق کردن. رفیق بودن با افراد یعنی مسائلی که اشکالاتی که دارد رو باش یه جوری ملاحظه بکنیم، خیلی نزدیک است به مدارا. اما بعد ببینیم میفرماد و رفق و به هم نصف العیش، نصف زندگی است. این که عرض کردم بعضیا میگن تو سایت هم از من گاهی سوال میکنن که آقا کم آوردیم زندگی را، کم آوردیم، جذاب نیست زندگی برامون. با این روایت بخونی میگه مدارات و ناس، مدارا به همینجا به ناس برمیگرد، نصف العیش، نصف زندگی اینه که رفقی داشته باشیم با افراد. صحبت حضرت آقا با مردم تبریز اخیراً این بود دیگه که اینهایی که پا در میدان انتخابات گذاشتن، تعبیرشون این بود که بددهنی و توهین و اهانت به دیگران را ازش اجتناب کنن. خب نمیدونم فلان گروه اصلا این چه طریقه است. آقا حالا مثلا رئیس یکی از نماینده ها حالا به هر دلیلی مثلا پسرش میخواد برد خارج، خب به صرف این که خب پس باید امام کاظم هم یه جوری به فکر برش بکنی، پسر امام کاظم که فقط حضرت رضا نبود، زید و نار اینقدر آتیش پاره بود که حضرت رضا گفتن دیگه باید حرف هم نمیزنن. با این که نمیشه بیام یک پرونده بسازیم که آقا نه اخی این خانواده معلومه از کج و کوله هستند و اینو، نه آقا فرمودن که تر شخصیت اصلح بودن افراد با اون شرایطی که دارن. مثال با نمیخوام بگم، ولی ما انتظار نداریم از کسانی که میخوان نماینده مجلس بشن و مدارات و صفا را بین انسانها ایجاد کنن خودشون اینجوری پنجه تو رو هم بکشن. خب حضرت میفرماد که نه، زندگی رو از دست میدی. باز حضرت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله اصلا تعبیر را ببینین، من اوتی حظه من الرفق فقط اوتی حظه من خیر دنیا و الاخره. اگه به کسی بهره ای از رفق داده بشه اوتی، به تو اهل رفق باشه. ما داشتیم بعضی ها خیلی هم آدم های ارزشمنده بودن، چه تو اساتیدمون چه تو رفقامون، اهل رفق بودن، میگشتن ببینن چطوری مسئله را نرمش کنن. خیلی تعبیر رفق قشنگی. اینجا پیامبر خدا میفرمان اگه کسی را رفق بهش دادن خیر دنیا و آخرت را بهش دادن. خب چه حضوری پیدا میکنیم که خب ما اگه میخواییم که کم نیاریم، کنار هم باشیم، حس متعالی داشته باشیم، باید روی این مسئله حساس باشیم. باز می فرمان که ما کان الرفق فی شیء الا زانه. خدا رحمت کنه، یکی از اساتید ما، حالا من مختصری خدمتشون بودم، ایشون این روایت آقای مهدوی کنی را عرض میکنن. ما در تهران که بودیم ما اصلا نمیشناختیم، دیدیم یه آخوند خیلی بزرگ و حکیم است، دارم قبل انقلاب میگم، بعد این کجا بودن یه همچین کسی با این، خب واقعا برجسته بودن. بعد یادمه که این روایت ها میخوندن، این روایت خیلی شیرینه، منظور حساس بودن رو این مسئله. ما کان رفی شیء، هیچ چیز نیست که رفق و روش بگذاری و اون زیبا و پرزینت نشی. دقت کردین؟ یه وقت شما کاری خوبی میکنی اما انگار بده کارم مردم هستن بهت، نه این فایده نداره. میگه باید با رفق هر کاری میخوایی بکنی. واقعا من اینا رو خدا منه برای خودم میگم، شدیدن ما نیاز داریم به این که آقا کار کردن یه بحث است، این که رفق و نرمی داشتن در مقابل کارها اونه که کار زیبا میکنه. زانهو باز حضرت میفرمان که این نل، خواهش میکنم دقت کنید زندگی را آدم چطوری در همه موارد میتونه زیبا کنه. پیامبر خدا میفرماد ان الانبیا انما فضلهم الله علی خلقه به شدت مداراتهم لاعداء الدین. خیلی عجیبه، میفرماد که پیغمبر را خداوند برتری داد از بقیه به جهت اینکه در مورد حتی دشمنان دین مدارات داشتن. دشمن دو نوع داریم ما، یه دشمنی که شمشیر رو به رو شما میکشه، یه دشمنی که نه قبولتون نداره، دشمن شما هم هست اما فقط دشمنه. مرحله خوارج حتما یادتونه که خوارج حضرت امیرالمومنین وقتی میرفتن نماز، خب میسادن وسط مسجد قرآن رو بلند میخوندن. خب دستور داریم که اگه قرآن کسی میخونه فستم او، حضرت سکوت میکردن. اینا که سکوت میکردن حضرت هم ادامه میدادن، دوباره شروع میکردن بخوندن، دوباره حضرت سکوت میکردن، هیچ کاریشون نکردن. اینا تو شهر هر بدی اینجوری میکردن که خودش نگودن بودن تا این حد است ما باشو مدارا میکنیم. یه چیزی امیرالمومنین گفت. بعد که اومدن رفتن بیرون جبهه تشکیل دادن، شمشیر کشیدن، اون خانم را شکمش را پاره کردن، بچهش را در آوردن سر حضرت گفتن دیگه حالا موضوع عوض شد. اما این که تعجب نکنید، با دشمنانم ما مدارا میکنیم. ما یه وقت عرض میکنم مثلا بحث آمریکا و اینا که دیدین که اینا مستقیما اومدن به جنگ ما. ولی مگه دو بنی صدر رو یادتونه؟ بعد از این شیطنت ها مگه نرفت فرانسه؟ صحبت امام رو یادتونه؟ فرمودن اون آقا بیاد واسه بره دنبالش دانشگاه شه بره. بعد از این همه شیطنت که رفت فرانسه، فرمودن که پشیمون بشه از کاری که خب دستی مجاهدین خلق یا منافقین خلق افتاد دیگه، دخترش بیچاره رو داد به رجویه، یه مصیبت های. امام همون وقت هم گفتن چی؟ بیاد بره واسه درسش بده، فقط بفهموند که دیگه دشمن نیست، یعنی دشمنی اونجوری مقابله نمیکنه. این روحیه خیلی روحیه عجیبی است. حالا من کامل روایت بخونم. ان الانبیا انما فضلهم الله علی خلقه به شدت مداراتهم لاعداء الدین. خداوند پیامبران را از نسبت به بقیه خلق برگزید به شدت مداراتهم لاعداء دین الله و حسن تقیتهم لعجل اخوانهم فی الله. یه خصوصیات دیگه هم پیغمبر رو داشتن، اینه که با مؤمنین خیلی با وارستگی، تقوا رو اگه با مؤمنین هم خیلی با وارستگی برخورد میکردن. یعنی با دشمنان مدارا، با دوستانم که خب محبت و عشق ورزیدن و اینا. این روایت ها رو باز حالا داشته باشید. حضرت صادق واقعا ما چطور میشه که یه مرتبه از این معضلاتمون نمیتونیم عبور کنیم؟ خب آیا جز این است که این قسمت‌های از دین را فرو گذار میکنیم بعضن؟ خب از ساده ترین قسمته که طلاق باشد و قهر ارحام باشد و نمیدونم اینکه خودمون با خودمون قهر باشیم و تنهایی باشیم، تا مسائل سیاسی اجتماعی که انگار میخوایم با همه بد باشیم. اینا ریشش اینه که این روحیه روش نکرده است. این خیلی روایت عجیبی است. قرآن دارد که و قولوا للناس حسنا. حالا روایت ببینید. قال صادق فی قوله تعالی و قولوا للناس حسنا. حضرت صادق میفرماند در این که خدا فرمود که بر قولوا للناس، با همه مردم خوب برخورد کنید، حرف خوب بزنید، چیا به کار بود؟ ناسا به کار بود، مؤمنین به کار نبردا. حسن فرمون ای لناس کلهم مؤمنهم و مخالفهم، با همه باید برخورد حسن، زیبا، شیرین، خوشبیان داشته باشیم، چه مؤمن باشن چه مخالف. بله. اما المؤمنون فیبسط لهم وجهه، برای مؤمن آدم خوشروبه است، خوش برخورده است، بغلش میکنه، عشق میورزد باش. اما المخالفون مخالفهم فیکلمهم به مدارات لاحتزابهم الی ایمان، با مخالفم برخورد نرم میکنه تا این یک مقدار شوق ایمان لاقل درش به وجود بیاد. و ما اینا تجربه کردیم، گاهی تجربه شده از طرف اصلا هیچی را قبول نداشته، ولی بعد میگه به طرف گفته بود من اگه اسلام اینه که تو میگی من اینو دوست دارم، اما اسلام اگه فلانی میگه اونو دوست ندارم. خودمون یه کاری میکنیم. حضرت میفرماد حتی با مخالفان فیکلمهم به مدارات، با مدارات با مخالف دونم صحبت کنید، به امید اینکه چی؟ لاحتزابهم الی ایمان، میل به ایمان پیدا کنه. بعد میگن اقلش اینه که فانه به ایسر من ذلک، اقلش نیست که دیگه نقشه برای شما نمکشه. خیلی چیز خوبیه، صفایی باشد که طرف حالا اگرم نمیخواد مؤمن بشه دیگه دست به دست لانه جاسوسی ندید برای براندازی. باز دقت کنید این روایت هم خیلی کار ازش میاد. حضرت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله لا یأمر بالمعروف ولا ینهى عن المنکر الا من کان فیه ثلاث خصال. ببینین داریم یا نه، میفرماند که امر به معروف نکنید و نهی از منکر هم نکنید الا اینکه سه تا خصوصیات باید داشته باشید. حالا خودمون حساب خودمون رو بکنیم. رفیقون به ما یعمر بهی، رفیقون فی ما ینهى عن، رفق کنیم در مورد اون چیزی که امر میخواییم بکنیم. آقا یه کاری غلط کرده است، حالا یا عکسش، حالا اول میگم یعمر رفیقون به ما یعمر، یعمر به چی؟ به معروف امر میکنیم دیگه. آقا میخواییم بگویم که این کار خوبا بکن، دو جور میشه بگویم. تو کجاد مسلمان است که این کار نمیکنی؟ دست در نکنه. این میگه آقا باش مدارا کن، اگه میخوای رفق یه جوری نرم خورد کن براش در مورد اون کار خوبی که باید بکنه. و ادامش و رفقون فی ما ینها ان، باش خود خورد تا کن در مورد چیزی که میخوای بگوی که نکنه. دقت کردین دیگه. حالا من نمیخوام واقعا مورد ما که خودمون از خودمون خیلی قصه‌مونه که گاهی بله طرف باید این کارا نمیکرد، ولی همچی پریدی به جونش که اصلا تو باید یه فکری برای خودت میکردی. پس فرمودن سه تا خصوصیات باید داشته باشد کسی که میخواد امر معروف. این یکی، عدلون فیما یعمر بهی، عدلون فیما ینها، در مورد اون چیزی که دستور میده میانه رو باشد. خب یه دستوری باید بدی، امر میخوای بکنی، میانه رو. عدل اینجا یعنی میانه رو. یه میخوای نهیش کنی از یه چیزی، میانه رو باش. سوم، عالمون به ما یعمر بهی، عالمون به ما ینهى عن، باید اون چیزی که میخوای نهی کنی رو عالم باشی، واقعا بدونی که این نباید بکنه ده میگی. حالا خدا رحمت کنه مرحوم شهید بهشتی را، مرحوم شهید بهشتی واقعا مرد فوق‌العاده‌ای بودن، اومدن گفته بودن بهشون که بنی صدر ششه میتراشه. گفتن خب یقین از کسی که اجازه میده ششه بتراشه از اون اذن داره. یعنی طرف گفتن من حالا میرم همه را میگردم، نه مثلا کسی همچه چیزی میگه دیگه، نه تو آدمی عجیب و غریبی. مرحوم شهید بهشتی بگه که من در خاطرات آقای رفیق دوست، به نظر خودم هم اون زمان در جریان بودم، میگه آقا ما چون که چون میدونی که بسیار علما احتیاط واجب کرده بودن، خب احتیاط واجب یعنی آقا تو اگه مقلد منی نباید بتارشی، اما از بد میدیم که برو از یکی دیگه بپرس. خب این دیگه تموم شد دیگه، همین کافیست برای اینکه شما گیر نندازی یارو را. بعد من آقا من رفتم همه را دیدم، هیچ کس خلاصه اجازه نمیده. وقت یک دست میگن مکروه است، یه وقت میگن احتیاط واجب در ترک آن است. یه مثال با من نمیخوام روی این چیزا بمونم، ولی ما خودم رو میگم گاهی ببین عالمون به ما یعمر و بهی، اون که دستور میده که باید بکنه باید مطمئن باشیم حکم خداست، مطمئن باشیم. یه مرتبه قرائت جناب شیخ بهایی است در زبان خودش، خب باشه اون زمان خیلی بحثش مفصله با بعضی موقع شرایط اجتماعی طوری، مثال حتی مثلا یکی که مثلا چادر نداشته باشه، زمان شیخ بهایی عرف به چی بوده است؟ عرف مسلمانی به چادر بوده است. ترک چادر چی بوده است؟ ترک عرف از حرام می شده. حالا از وقت خودی من صوتش رو گوش دادم در نجف ببخشید در نفلا شتو، بچه‌ام صوتو بچه‌ها آورده بودن، یه خانم اومد، ما که فقط روز نوار بود دیگه، گفتم یه بار خدمتتون، به امام عرض کرد که این لباس چطوره؟ خب ما که ندیم این لباس چه شکلیه، فقط امام صوتش نشون که خوبه. بعد این آقا رحیم صفوی اومدش، گفتم رحیم یحیاس اسمش، یحیاس چی بود قضیه؟ گفاره یه خانمی اومده بود از فرانسه، یه لباس مانتو پوشیده بود که یه دارم میگم خیلی، و روسری خاکستری هم داشت، جورابای کلوفت هم داشت، این مانتوش هم یه کمی پایین تر از زانوش بود. گفت تو امام کاملا نگاه کردن، گفتن خوبه، یعنی روحیه فضا سا. حالا شما حساب کنید این، خب حالا یه من نمونه دیگه، امام زمان شاه انتخابات را حرام کردن، زنی هم که بیاد نامزد بشه حرام کردن. خب احمقا حالا اینه نمیفهمن، میگن که آقا چطوری اون روز، بابا اون روز فضا فضایی بود که زنی که میخواست نامزد بشه چه تیپی بود؟ خودی من یادمه دیگه، خانومه رو جیپ سرباز بود، داشت جیپ میرفت و شعار میداده اینا، این حالا میخواست بشه نامزدی ما تو همین اصفهان. حالا خب امام میگن نه اینا شأن شما نیست. خب حالا میگن خب چطوری امام رأیش عوض شده؟ خب شرایط عوض شده. تو اون وقتی که حالا مثال خودمون میگوی نکن، عالمی به اون نکردنی که باید این نک انجام نده، یه وقت عالم نیستی هیچی نگو. مثال این خیلی تیکه مهمیه، و عالمون به ما ینها ان، باید اون چیزی که نه میکنی را عالم باشی که باید نکنه. یه وقت است نه، که خیلی باید حواسمون جمع باشید، ما گاهی چیزی که میگیم نکنید عرفه، عرف مؤمنین است. خب باش عرف مؤمنین که کافی نیست، برای فرد ممکن است، برای خودتون مثلا مثال میزنم، یه کاری ممکن است برای من حرام باشه، برای اون طرف که بقال سر کوچه است حرام نباشه. اونا بگه هر که خودش میدونه، یک قاعده های کلی نیست. بله بعضی هاشم خیلی کلیه است، مشروب خوردنه که نمیشه بگویم که حرام است یا حرام. شب روایت بعدی از امیرالمومنین خیلی روایت خوبیه، علیک به مدارات الناس و اکرام العلماء و صفح ان زلات الاخوان. تا اینجاش داشته باشین، حضرت می فرماید آقا بر تو است که مدارا کنی با برادران علما، دو علما را اکرام کنی، و صف یعنی ورق و برگردونی، انزلات الاخوان از لغزش های برادران، یعنی رو چی میگن رو نکنی، کوتاهی صفه را صف یعنی برگردون رو پوشوندن. بعد میفرماد فقط ادبک سید الاولین و الاخرین، پیامبر خدا که پیام با این توصیفات گفته، این صحبت پیامبر نیست، اوفو امن ظلمک، اینجا خودشا آمریکا رو نگفتا، همدیگه رو گفت. آقا میفرماد پیغمبر ما به ما داره میگه آقا اون که به ظلم کرده است ببخشش، خیلی صفت خوبیه. یعنی دیدین دیگه، ما بالاخره تو طایفمون، تو همسایه‌مون، تو رفقامون پیش اومده آقا سر به سر امام گذاشتن. بابا ولش کن، بابا پیغمبر گفتن و سل من قطع کرد. بعد گفت دیگه ما با تو کاری نداریم، شما احوالش بپرس. و ات من حرمه کرد، اونی که تو را محروم کرده است از چیزی، تو یه جوری بهش ببخش، یه کاری براش بکن که بیشتر مثلا حس حضور بکنه دیگه. بلد این دیگه. چون این دو روایت هم خودتون دقت کن، حضرت باقر علیه السلام میفرماند ان لکل شیء قفلا و قفل الایمان عرف. قفل یعنی چیزی که میبنده تو از دست نره، در خونه رو میبندین که حفظ بشه. میگه آقا هر چیزی قفلی داره، قفل ایمان که حفظ بشه، ایمان چیه؟ رفقه است، یه نوع کتا اومدن، اینجور معنی کنی. باز حضرت ابو عبدالله میفرماند، اینم خیلی کار ازش میاد، ان هوا جناس الیکم من نعم الله علیکم. اگه میبینین مردم به شما رو زدند، نیازشون با شما در میون گذاشتن، اینا نعمت خدا بدونی. فلا تمل نعم، از نعمت خدا که حالا مردم به شما رو زدن، به شما رجوع کردن، خسته نشی. وقت حرفم طولانی شد، یه نکته بیشتر نمیخواستم بگم. من از همه این مجموعه روایات و امثال اینا حس میکنم اگه ما رعایت کنیم، یک جهان گشوده، یه وسعت نظری پیدا میکنیم. وقت وسعت نظر که پیدا کنیم، اتفاقا تو اعمال خودمون و تو انتخاب، حتی همه انتخاباتی که در پیش هست، با یه انگیزه یه دیگه انتخابات ها میریم. من و شما که میریم رای بدیم، اما با چه حضوری؟ با اینکه در یک جهان گشوده ای که حضرت آقا فرمودند که این مظهر جمهوریت هست، فرمودند که این حیثیت ملی این کشور است. با این روحیه، با این وسیع، حالا یکی هم حالا به خاطر حالا حتی خط و مت و اینا میرن رای میدن، ما حیفیم که اینجوری رای بدیم. ما در یه وسعت نظری قرار میگیریم که حضورمون در انتخابات برای اون مراتب عالی انسانیتی است که تو دل این انقلاب خوابیده است. خدا انشالله بهمون توفیق بده بهترین برخورد را نسبت به هم داشته باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.